بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سه آیه از آیات سوره مبارکه مائده که در جلسه قبل در طول بحث به این سه آیه رسیدیم، بحث متن سه آیه رو قرائت کردم، توضیح لازم رو امشب میشنم. عرضه داشتم در این سه آیه محور معرفت عرفان، عرفان قرآنی، عرفان الهی و ملکوتی، نه عرفانهایی که از خیال زمینیان سبز شده و به قول قرآن مجید ریشه نداره. اجتثت من فوق الارض، عرفانهای توهمی و خیالی که صد در صد زمینیه و در ریشه هم تکیه نداره. شماله ها من قرار، اصلا استقرار و ثباتی هم نداره، دائما در معرض تحول و تغییر و خاموش شدن و جایگزین شدن مسائل دیگر به جای آن و خیال بافانش هم دزدان راه انسانیت هم. ولی این عرفانی که در اولین آیه از این سه آیه در سوره مائده مطرح، الهیه، خداییه، ملکوتیه، عرشیه، ریشه داره، ریشهش خداست و یه حقیقت ثابت و ماندگاره. آثار بسیار مهمی هم از این درخت ملکوتی که ریشش خدا ظهور میکنه، که به بخشی از اون آثار در همین سه آیه شریفه اشاره شده. محور مسئله معرفت عرفان با همین ماده، با همین هیئت و با همین لغت علم نیستش. چون علم پیدا کردن یه سلسله مجهولات که اگر به کار بگیرن طول ساز خوبی، اگر به کارم نگیرن که در ذهن عالم بیکار تحرک معنوی نمیده، تحرک اخلاقی و عملی نمیده، ثابت هم شد. گرچه این علم، علم به احکام دین و به خود دین باشه، خیلی عالم هم ولی علمشون تبدیل به عمل نمیشه. که پیغمبر در حق اینا میفرماید اینا درخت بی‌میوه‌ن، چراغ بی‌نورن، تمام تیراندازی بدون ذهن. حالا هزار تا تیر هم داشته باشن با اون کمان بدون ذهن نمیتونن تیر اندازی بکنن. عالم بیعمل هم عجیب منصور خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام هستن، اما معرفت بالاترین گوهر دریای آفرینش و خزانش هم دله. این موتور عجیبیه، انرژی عجیبیه، نور شگفت‌آوریه که این نور به خاطر حرارتش هم انسان رو به جانب اخلاق حسنه سفر میده، هم به جانب عمل صالح سفر میده و باعث هجرت میشه. هجرت من رذائل الاخلاقی الى الحسنات و من سوء العمل الى عمل صالح و من العقاید الفاسده الى العقاید الحقه. این کار این معرفت که انسان آینه دل رو در برابر وجود مقدس حضرت حق و سلام حضرت حق بگیره، که در این آینه صفات منعکس بشه، از طریق صفات انسان معرفت به پروردگار پیدا بکنه و کلام او تجلی پیدا بکنه، که از طریق کلام خواسته های خدا رو نسبت به خودش بفهمه، بشه خدا شناس عمل کننده. این عرفان قلبیه، نه علم مغزی، نه علم عقلی، چون تحصیل علم کار عقله، تحصیل این معرفت کار قلبه و راه تحصیلش هم دو راهه، یا زانو زدن در حوزه های معرفتی معنوی و آگاه شدن، یا گوش سپردن به عالمان واجد شرایط که شمن از هزاران تن، یکی تن صوفیان مابقی در سایه او میزیم. صاحب نفسان که خودشون اهل معرفتن و اهل سلوکن و انقدر قدرت روحی دارن که تحت تأثیر جریانات شیرین و تلخ روزگار و زمان هر چی هم که این جریانات قوی باشه قرار نمیگیرن. این معرفت معرفت به منبعیست، دل دادن به منبعیست، عاشق شدن به منبعیست که قدرت بی نهایته، علم بی نهایته، رحمت بی نهایته، لطف بی نهایته، رأفت بی نهایته، قفور بی نهایت، ودود بی نهایت. خب وقتی که آدم اتصال به این منبع پیدا بکنه میگه نه همه چی پیش این یه نفره و هیچ چی پیش هیچی نیست، و برای چی تحت تأثیر جریانات پوچ و پوچ شیرین و تلخ روزگار قرار بگیر؟ چرا تحت تأثیر قرار بگیر؟ به چه ملاک؟ یعنی تحت تأثیر قرار بگیره که از این جریانات چی بگیره که پیش خدا نیست؟ چی بگیره که پیش اونیست؟ و چرا از جریانات تلخ زخمی بخوره که طبیبش در بین جامعه نیست؟ بازم باید برگرده به او برای معالجه. خب برای چی از اول بره در دنبال جریانات شیرین که چی بگیره؟ مگه او چند داره که نپردازه؟ چرا با اختیار خودش بره به خودش زخمی بزنه که گاهی قابل علاج نیست و گاهی هم اگه قابل علاج باشه دیر شده؟ خدا هم دیگه علاج نمی کنه، نه نتونه. طرف از علاج کردن خدا خارج شده، خودشو از دسترس علاج انداخته بیرون. ولی او که طبیب هست، ولی وقتی که بیمار سرطان مزمن گرفته علاج رو قبول نمی کنه. خدا که معالج هست، عموی پیغمبر علاج رو قبول نمی کنه، نه اینکه خدا نمی تونه علاج بکنه. باطن پذیرنده علاج نیست. امر آس و معاویه پذیرنده علاج نیستن، نه اینکه اون نتونه معالجه بکنه. ایراد مال پایینه نه مال بالا، ضعف مال پایینه نه مال بالا، بدبختی مال مریضه نه مال پروردگار، محدودیت مال اینه نه مال خداوند. ولی او که ازلا و ابدا طبیب، 25 سال هم نماینده خودشو فرستاد پیش فرعون، 25 سال از طلوع آفتاب موسی می اومد دربار فرعون دواهای خدا رو می داد. مریض میگه من مریض نیستم، تو میگی من مریضم، تو اشتباه میکنی، تو جادوگری، تو ساحری. قبول نمی کرد دوا، خودش قبول نکرد. هامان وزیرش هم قبول نشد، قارون ثروتمند کشورش هم قبول نشد، کارگردانان دربار و وزارت و نهادهای فرعونی هم که قرآن اسم همشونو گذاشته آل فرعون، اونا هم قبول نکردن. هم فرعون هلاک شد به بیماری روحی و هم قارون ثروتمند کشور و هم وزیر هامان، پولی که باید زندگی آدم رو سر و پا بکنه، اون پول باعث جهنم رفتن قارونش. حکومتی که باید دست آدم رو تو منبع عدالت ببره و عدل رو بین جامعه پخش بکنه، صندلی شد مرکز ظلم، دزدی، ستم، اختلاف، خوردن عقد مردم. و لاغ قوم فرعون مثل سلیمان رو صندلی میشه. تو همین مملکت مثل چند وقت پیش مانند یوسف رو صندلی میشه. خب اونم به پیشگاه قرب خدا میره. عارف که بدنش با خلقه، رو زمین زندگی میکنه، یه خونه ای داره، یه محل درآمد پاکی داره، شخصش با مردمه، شخصیتش با پروردگار زندگی میکنه، اندر ربه، در باطن اندر خلق نیست. تو هرکی اندر خلق تحت تاثیر جریانات شیرین و تلخ روزگاره. به عبارت افرادی که سالهاست این جمله رو میگن، قدیما نبوده، زمان ما این جمله در اومده، منم از بچگی شنیدم، حزب باده که هیچی هم گیرش نمیاد، هرچی هم خدا بهش داده میبازه. این عارف بالله میبینه کنار دریای بی نهایت احسان و دریای بی نهایت رحمت و دریای بی نهایت قدرت، خب برای چی نوکر این دار و دسته و نوکر اون دار و دسته و فدایی این حزب و فدایی اون حزب و برای چی بیفته تو جریانات شیرینی که پر از کثافتکاری و گناه و تو جریانات تلخ که بره به دستور آل خلیفه و آل سعود زن رو بکشه، مرد رو بکشه، بچه رو بکشه و تا امروز 10 میلیون دلار مردم رو برن تو خونه ها با تفنگ بدوزن. برای چی این کار رو بکنه؟ عارف که خدا رو شناخته، کنار منبع الطاف و فیوزات بی نهایت اصلا احساس نیاز نمی کنه که زندگیشو با غیر خدا تأمین بکنه. اصلا عجیبم در باطن خوشه، عجیب. فکر میکنم سعدی از قول اینا نقل میکنه، خودشو نمیدونم که اینجوری بوده یا نه. غیر شیعه واقعی که به نظر من به چنین عرفانی نمیرسه، محاله، چون فرهنگایی دیگه گرم که رنگ اسلام روشون خورده باشه تاریخ تاریخ زاده ای تو اون تاریکی پیدا میشه که سه حرکت بکن. من یه رساله بسیار مستدل محکم جدیدن نوشتم که یه قطعه دیگه مونده بود که داره اضافه میشه به حدود 200 صفحه به نام عرفان اهل بیت. در اونجا ثابت کردم که در غیر اهل بیت و قرآن عرفانی وجود نداره و تمام طوایفی که متصف به عرفانن چون اصل مکتبشون مال بنی امیه و بنی عباسه غرق در ظلمت و جای حرکت به سوی خدا ندارن، همه حرکت به سوی شیطان تمام. من چیزی نمونده برم، به شما محصول کل عمرمو که با کتابها، با کتابخونه ها، با دانشمندان، با عالمان ربانی، با عارفان واقعی برخورد داشتم و با رؤسای انواع مذاهب نشستم بحث کردم، رؤسای چهار مذهب غیر شیعه، رؤسای یهودی، رؤسای زردشتی، رؤسای مسیحی، رؤسای لائیک، رؤسای کمونیستی، همه اینا رو طی کردم. امشب نتیجه 60 سال برخوردم و با کتاب و با عالمان مکتبهای مختلف بهتون بگم، به حق حق قسم، به حق حق قسم، به حق حق قسم، هر راهی جز قرآن و اهل بیت باطل و ظلمت و دوزخه، هر راه، ولو رنگ عرفان و اسلام بهش خورده بشه. من تو تاریکی میشه حق و پیده کرد. اینا همه اشتباه کارن، اینا مثل اون دهاتیان که 700 سال پیش برق نبود، دهاتیان اسرشن پا می شدن می رفتن تو تویله هاشون برای کار دادن به گاو، یونجه دادن به گاو، تیمار کردن اولاد، آب گذاشتن جلوی حیواناتی که فردا می برنشون صحرا. هوا سرد بود، یه شیری تومه گیرش نیومده بود، از دیوار گلی کوتاه دهاتی رفت بالا، رفت تو تویله، یه دونه گاو بیشتر نبود، گاو پاره کرد و خورد و خونش هم ریزید و استخوناش هم تب کرد یه طرف. بعد دید از هم جای گرمیه، بیرونم که برف میاد، سرمام زیر 20 درجه است، گوهم جلیم کنار آخر گاوی که خورده بود خوابید. دهاتی هم به خیال گاوش اومد، شروع کرد به دست کشیدن رو گردش، شکمش، دومش، به خیال این که گاوش. اما اگه هوا روشن میشد و میدید شیر در رندف چی کار میکرد؟ خب شیر با دیدن دهاتی میپرید، از ترسش به دهاتی شکمشو پاره میکرد، گلوشم پاره میکرد که خودشو راحت کنه. این همه در دنیا 7 میلیارد نفر به نام مسلمون غیر شیعه، به نام یهودی، به نام مسیحی، به نام لائیک، به نام کمونیست، به نام زردشتی، به نام بودایی شیری رو در سویله زندگیشون دارن نوازش میکنن، نمیدونن این گاو نیسه شیرشونو میداد، ماستشونو میداد، پنیرشونو میداد، چرشونو میداد، روغنشونو میداد و پوستش هم کفششونو میداد، لباسشونو میداد، شاخشونم دفعه چاقو رو میداد. نمیدونن شیر رو دارن نوازش میکنن. هوای قیامت که بدم صبح قیامت علیه صبح و به قریب وقتی صبح نزدیک بشه هوا روشن بشه به جای گاو همه میبینن دهن دوزخ برای بلعیدنشون بازه و میبلعتش. اما شما اون روز صبح چه بدمه، اون صبح نزدیک هوای حقیقی عالم که روشن بشه میبینید عجب جایی بودید، میبینید قرآن وایستاده برای شفاعتتون. اذلتو به فت علیکم الفتن فاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن انهو شافع مشفع. این روایتیه که در جلد دوم کافیه. اهل تفنن هم این همینو در یک کتاب 16 جلدیشون نقل کردن با سند در کنز العمال بیشم و زیاد. اونا از قول امیر المؤمنین نقل کردن، ما از قول معاذ بن جبل. خیلی عجیبه این متن رو اونا میگن قال علی علیه السلام، ولی ما در کتابمون میگیم قال معاذ، قال مقداد، مقداد ابن اسود. فانه شافع مشفع. قرآن وایستاده شما رو شفاعت بکن و قرآن شفیعی مشفع که پروردگار در جا شفاعتش رو قبول میکنه، هیچ معطلش نده. چون همه چی در آخرت زنده است و این الاخرت لهی الحیوان. این سند قرآنی همه چی زنده است. قرآن هم به صورت وجود زنده وارد محشر میشه. به پروردگار اسم میبره که این جوان با من زندگی کرد، این دختر، این زن، این مرد، این کافر، این اداری، این آخوند با من زندگی کرد، من شفیع او هستم. خدا میگه شفاعتت قبول. قرآن که گفت من شفیع، تو روشنایی اون صبح میبینید 14 نفر هم معطلتون وایستادن که به پروردگار بگن اینو با ما بفرست بدن. من بعد تجربه 7 سال و بعد این همه مطالعه و بعد 130 جلد کتاب نوشتن و بعد ملاقات با سران ادیان جهان که در شوروی سابق که به هم خورد و چه در اروپا و چه در افریقا، نتیجه‌شو به شما گفتم که والله غیر قرآن و اهل بیت تمام جاده ها باطل و تاریک و آخر جاده جهنم. آخر جاده شما بگین مسلمانایی که عالم نبودن، غیر شیعه هم بودن، مسلمون بودن، آدمای ساده دل، آدمای صاف، مکه می اومدن، روزه می گیرن، نماز می خونن، اینا قیامتشون چی میشه؟ ساده دلان صاف و پاک، نه عالمانشون، نه عالم اهل نجات ندارن. طبق روایات و آیات. ساده دلان وقتی صبح میشه میبینن یه عمری عالمانشون اینا رو به اشتباه انداختن، ناله میزنن تو محشر، به پروردگار میگن ما به اعتقاد این که اینا درست میگفتن اینجور نماز خوندیم، روزه گرفتیم، مکه اومدیم، گریه کردیم، قرآن خوندیم، زکات دادیم، خداوند می‌فرماید مشکلی نیست. من الان علی و اربابانشون رو نشونتون میدم، انتخاب با خودشونه. قیامت امیرالمومنین رو به همه‌شون نشون میده خدا، میگه حق با این بوده اربابانتون دروغ گفتن، میگن خدای ما علی رو میخواییم، پروردگار میگه به همین خواستتون بخشیدم، قبولش میکنم. خب عارف یعنی عارف قرآنی، عارف الهی، عارف ملکوتی، عارف عرشی که با معرفتش فهمیده، لمس کرده که کنار دریای بی نهایت تمام ارزشها و کمالات احساس فقر نمی کنه، که دستشو بیشه این مکتب و این حزب و اون دار و دسته و این اداری و اون وزیر و این وکیل دراز بکنه، تره برای عالم خورد نمی کنه. میگه من تهمه چی دارم، تمکارم که نیستم، حریفم که نیستم. برای چی؟ روما از دریایی که کمالات بی نهایت برگردونم به اموش فقیر مریض بدبخت، به اونا بگم دست منو بگیریم. که خدا قسم اگه تمام ماهواره ها رو 24 ساعت جلوی عارف بالله وا کنن و به عارف بگن مجبوری نگاه بکن، رایده چکه تو با تیر میزن، زشترین بدترین فیلم ها رو تو این ماهواره ها به اجبار ببینه و بعد جمع بکنن بهش بگن چطور بود، زندگی خودت لذت داره که یه چهار تا اتاق تیرچوبی یا تیراهنی گچکاری یه رگباشی کمی روشه با یه مغازه اونا لذت داره یا اینا؟ زار زار گریه میکنه، میگه با این که منو مجبوره به نگاه کردید و آدم مجبور معصیتی نکرده، ولی از همین اجبارم هم از مولام عذرخواهی میکنه. من چیزی کم ندارم، من در باطنم او رو دارم میبینم، بهش رو میبینم، حورالعین رو میبینم، یه مش بدنهای پر از فحشا و منکرات و زنا و بوهای گندی که اگر خدا آزاد بکنه عالمیان از بوش میمیرن، به من نشون دادیم که لذت بیشورای احمد. لذت مال اون شامیه که بهش میگن همه پدرها دختر دارن، چه خبر تر وقتی خونه زهرا او رو در آبوش میگیری، بو میکشی، کارانی میکنی که پدرها نمیکنن. پیغمبر فرمود عایشه من هر وقت زهرا دخترم رو در آغوش میگیرم بو میکشم، بوی بهشت استشمام میکنم. این شامه رو ببره کثافت بو کنه، این گوشو ببره کثافت بشنوه، این چشمو ببره کثافت ببینه. خب پیغمبر چشمشو خرج دیدن علی میکنه که میگه ان نفر و علا وجه علی عبادت، چشمشو خرج دیدن زهرا میکنه، چشمشو دیدن خرج دیدن خدیجه کبرا میکنه، چشمشو خرج دیدن آسمان ها و زمین ساخته های محبوبش میکنه. او که کنار دریای تمام کمالات و ارزش ها کم نداره که. حالی دیدین این سعدی چی؟ من باطن سعدی رو نمیدونم، من پشت دیوار همین حسینیه رو تو دالون رو نمیدینم. حالا 700 سال پیش باطن سعدی رو کجا میدینم؟ او خودش و خدای خودش چه پرونده ای داره به ما ربطی نداره، ولی از قول عارفان الهی نقل واقعا همین. ایشب هم گفتم من اینجور افراد رو زیاد دیدم، هر جام سراغ ازشون گرفتم ولی او دورترین را رفتم سراغش، پذیرفتنم من با هم هم حرف زد، شبهاشون رو دیدم که دیگه اون شبها رو هیچ جا نمیدینم، نمیدونم چرا. چه شبهایی، وای چه نمازایی، چه گریه ها. من به خدا شب اونا رو که میدیدم فکر میکردم اینا الان وسط نماز جان میدن، من نمیدونم چی درد کرده بودم در باز. گریه گلوگیر کشنده، نه یه قطر عشق دریفم و بگم ده دهان منم طاووس لیین شدم، خوش به حالم، خوش به حال چشمم، نه بابا حال دیگه ای بود، نماز دیگه ای بود، روزگار دیگری بود. اونایی رو که دیدم و نیستم تو این دیوان شعرم که 1002 صفحه هست، شاید 4-5 رو دیگه در 25 خط در فراغ اونا شعر گفتم که دل سنگ و آب میکن، 25 خط 30 خط حالا دقیق یادم نیست که چیا بودن و چی بودن. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از او، عاشقم در همه عالم که همه عالم از او، به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح، چین دل مرده اگر زنده کند این دم از او. عارفان الهی میگن نه فلک راست مسلم نه ملک را حاسد، واقعا فرشتگان خدا در برابر انسان الهی کمیتشون نمیگه، نمیگه. نه فلک راست مسلم نه ملک را حافظ، آنچه در سر سویدای بنی آدم از او. که این خطر میگه همه تون به این فضا را داریم تموم. حالا بریم دوباره سراغ حرف اونا. این خطر جدای از دو خط قبل و خطای بعده. اینو میخواد بگن همه تون را داریم به این منطقه. زخم خونی نمگر فراغی که دارم میکشم از محبوب، چون تا تو دنیام تو فراغم، تمام این عبادات و پاکی ها مله علاج کردن درد فراغه. هی برم علاج تا صداشو بشنوم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. هنوز تو معالجه فراغم، نه معالجه زخم گناه. اینقدر دیگه ما بدبخت نیستیم. معالجه زخم فراغ، زخم خونی نم اگر به نشود به باشد. خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از او. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، باز آن که در سر سویدای بنی آدم از او این یکی شد. که فعلا زخم فراغ دارن معالجه میکنن. سعدیا سیل فنا گر بکند خانه اون، خب بکند، دل قوی دار که بنیاد وقا محکم از اوست. غم و شادی بر عارف جریانات تلخ و شیرین، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ سعدیا باده شادی بدهم چین هم از اوست. پادشاهی و جدایی بر ما یکسان است. میخوای ما رو سلیمانوار بذار و تخت حکومت، میخوای ما رو ببر تو گودال قتلگاه شمر با زانو بپره رو سینم. پادشاهی و جدایی بر ما یکسان است، که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا سیل فنا گر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. هر سایه مون خدا لطف کنه فرده شب پنجشنبه که وصل به شب جمعه در بارش صحبت بشه. خدا لطف. خب یه گلایه هم از خودمون بکن، او که جای گلایه نداره، او که منبع همه کمالات، او که از اول تا ابد منتظر ما، او که میخواد حزینه ما کنه، او که میخواد درد ما رو علاج کنه، او که میخواد مشکل ما رو حل کنه، او که میخواد کلیت دنیا و آخرت رو مفتی بده به ما. ما دستمون بسته، از خودمون جداییم. در زدم و گفت کی گفتمش Ooh.
خوابم بیزت برم به خودت غفت منو جایی دیگه حواله نده بر نگردی به من بگی دیگه من خدای تو نیستم تو هم بنده من نیستی برویم گشود جمله بود و نبود دیدم و دیدم همون گفتم اکنی اللهم أزغنا حلاوة ذكرك اللهم اعزقنا حلاوة عبادتك، اللهم اعزقنا حلاوة خدمتك، اللهم اعزقنا حلاوة رحمتك، اللهم اعزقنا حلاوة مغفرتك، اللهم اعزقنا حلاوة قربك، اللهم اعزقنا حلاوة وصالك، اللهم اعزقنا حلاوة مشاهدتك. بحقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در کومیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو عاشورا در حال عزاداری قرار بده. به عزت و جلالت رسان، به آیاتت، به اولیاءت، به گریه‌های شب یازده و زینب کبرا رسان. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. مولا جان، مولا جان، مولا جان، اگه بگم خدایا 10 میلیارد همین فردا به من بده، میگی بنده من این دعای نابجاییه، مصلحتم نیست، اما اینایی رو که هر شب میخواییم اینا رو که نمیشه بگی به مصلحتت نیست. مگه چی میخواییم ما از تو که به مصلحتمون نباشه؟ لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسین از قرار بده. به رحمتک یا ارحم الراحمین.